بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سخن در تحلیل آیات بود در خصوص اثبات براءت نقلیه، و ما دو آیه مبارکه رو که از هر آیات بود بررسی کردیم و دلالت ما کننا معذبین رو تام دونستیم. یه نکته ای رو قبل از این که ما وارد بحث ادله روایی براءت نقلیه بشیم، یک نکته رو جناب شیخ رحمت الله علیه متذکر شدن در رسائل، و این نکته که ایشون در ذیل آیات مطرح کرده در ذیل روایات هم قابل طرحه، و اون اینه که مفاد آیات، و انشالله خواهد آمد، مفاد روایات هم همینه: ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی نفی عذاب میکنیم حتی نبعث رسولا. اون چه که ما از این آیات و عرض کردم از روایات هم استفاده میکنیم، ظاهرش اینه، شیخ میفرماید نمیتونه ابطال کنه قول به وجوب احتیاط را، یعنی مدعای اخباریین رو نمیتونه ابطال بکنه. مدعای اخباریین اینه که ما در جایی که الزام برامون مجهول هست، تحریم یا وجوب برامون معلوم نیست، این آیات نفی نمیکنه اینکه ما بگیم در ظاهر برای شما جعل احتیاط کردیم، وجوب احتیاط هست، نمیتونه ادله وجوب احتیاط رو نفی بکنه، باید یه فکری کرد. البته ما در ما کننا معذبین یه بیان اجمالی رو در پاسخ به این ادعا داشتیم. عبارت شیخ رو عنایت کنید، فرائد جلد 1 صفحه 319: والانصاف ما ذکرنا من ان الآیات المذکوره لا تنهز على ابطال القول به وجوب الاحتیاط. دلیل شیخ مهمه، چرا نمیتونه قول به احتیاط را ابطال بکند؟ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، وقتی بعث الرسول نشد یعنی الزام به ما واصل نشد، خب عقاب مرتفعه. خب شما چطور میفرمایید ادله احتیاط رو نمیتونه برطرف بکنه؟ لأن غایت مدلول دال منها، نهایت دلالتی که آیات و عرض میکنم حتی روایات براءت میتونه برای شما داشته باشه اینه، هو عدم و تکلیف. شما تکلیف ندارید، اون فرمایش مهم شیخ اینجاست: فیما لم یعلم خصوصا او عموما بالعقل، او ما لا یعلم، که این روایت رفع ما لا یعلمون هم همینو میگه، ما لا یعلم عقاب ندارد، ما کننا معذبین یا رفع شده است. ما لا یعلم دو جور میتونیم تحلیلش بکنیم: یک، ما لا یعلم بالخصوص. ما لا یعلم بالخصوص یعنی حرمت توتون معلوم نیست، این میشه بالخصوص. یه ما لا یعلم بالعموم داریم، بالعموم یعنی هر جا که شما احتمال دادید فحتت لدینک، ادله احتیاط همینو میگه، احتمال و تحریم، احتمال و وجوب اخباری، این حرف رو میزنه. خب این هم پس میشود ما یعلم. شما چطوری میتونید با ادله براءت که مفاد آیات و روایات، این ما لا یعلم عموماً رو نفی بکنید؟ ادله احتیاط یک ما یعلم بالعموم هست، نسبت به جایی که احتمال حرمت میدید توقف بکنید. خب و ان و هذا مما لا نزاع فی الاحد. مولانا آقای اصولی، اگر یه چیزی لا یعلم بود بالخصوص و العموم، این لا نزاع فی الاحد، اخباری هم نزاع نداره. به تعبیری نزاع سر صغراست که ما در ادله تحریمیه و در شبهات تحریمیه و وجوبیه ما میگیم معلوم است، اخباری یعنی اینطوری میگه، میگه ما میگیم معلوم است اما بالعموم. و انما اوجب الاحتیاط من اوجبه آقایان اخباریین به زعم قیام دلیل العقلی و نقلی علی وجوبه فلازم علی منکرهی رد و ذالک الدلیل او معارضته به ما یدل علی الرخصه و عدم الوجوب الاحتیاط فی ما لا نسفی اما الآیات که بعض الاخبار لا تنهزو به ذالک. خب این یک عویسه است. ببینید دوستان، ما در ما لا یعلم یه طایفه روایات داریم که احتیاط کنید، یه طایفه روایات داریم که میفرمایند براءت است. در ما لا یعلم براءته. اینها رابطه شون چیه؟ ما سه جور میتونیم رابطه رو اینجا تصور بکنیم. یک رابطه بگیم رابطه تعارض است. مرحوم این میرزا غلام رضای قمی در قلائد الفرائد، ملاحظه بفرمایید صفحه قلائد، بله میشود صفحه 1 صفحه 305، اقسام تنافی رو گفته. یک قسم تنافی تعارض ادله است که ملاحظه فرمودید. یک قسم می‌فرماید اگر یک جایی باشد که بخواهد رفع الموضوع عن الاخر بکند، میگیم حکومته. مثال زده، مثل ادله امارات و ادله اصول عملیه. امارات میاد موضوع اصول عملیه رو مرتفع میکنه، اینو میگیم بالحکومه مقدمه. یه بحث دومی رو ایشون مطرح میکنه که حالت سوم میشه، میفرمایند که ما تحاکم داریم. اینو ما انشالله ذیل حدیث رفع مطرح میکنیم. تحاکم یعنی چه؟ یعنی از دو طرف میشه ادعای حکومت کرد، اینو میگیم تحاکم. شما میگید ادله براءت بر عرض بکنم ادله احتیاط اینجا حاکم میشود. خب آقای اخباری هم ادعا میکنه ادله احتیاط در ما نحن فی حاکم میشود بر ادله براءت. چون ادله براءت میگوید ما لا یعلم، شما براءت دارید، مرفوع هست، یا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ادله احتیاط میاد در ما لا یعلم تصرف میکنه، میگه ما لا یعلم رو من میگویم، یا لا یعلم بالخصوص یا لا یعلم بالعموم. اینجا ها یعلم بالعمومه، پس ادله احتیاط حاکم بر ادله براءت میشود. آقایان براءتی ادعای بالعکس میکنن. ادعای بالعکسش اینه که میگن ادله براءت حاکم میشود بر ادله احتیاط. ادله احتیاط در جایی هست که شما عرض بکنم که یک علم عام داشته باشید. ما لا یعلم ادله براءت میاد موضوعشو مرتفع میکنه، پس ادعای حکومت من از طرفین شده. این تحاکم رو چجوری حل بکنیم؟ ایشون میفرماید که راهش اینه که ما ادعای تحاکم رو ابطال کنیم و بگیم حکومته. ادله براءت حاکم بر ادله احتیاط اینجا، یعنی ما لا یعلم را، ما لا یعلم بالخصوص را از ذیل احتیاط خارجش میکنه، تحت براءت قرارش میده. اینکه ما احتمال تحاکم رو خارج بکنیم، این بحث فنی است که میتواند این مدعای شیخ را در الانصاف عرض بکنم که رد بکنه. این نکته است به نظرم نکته مهمی است. ما باید این عویسه رو حلش بکنیم و اصل دعوای ما با اخبارین اینجاست. ما انشالله ذیل حدیث رفع که امروز وارد خواهیم شد این رو حلش میکنیم که چطور حدیث رفع رفع اما لا یعلمون به تعبیری رفع واقعی است یا رفع ظاهری. رفع اما لا یعلمون، شما مثلا حرمت توتون رو نمیدونید، اگر بگیم رفع واقعی شده، رفع واقعی مشکلش خلو واقع می شود، مشکلش تصویب می شود، مشکلش اشتراک احکام عالم و جاهل به هم می، خیلی از مبانی رو خراب می کنه. ما که نمیتونیم بگیم رفع واقعی شده، مجبوریم در مفاد حدیث رفع بگیم رفع ظاهری شده. یه عبارت فنی داره جناب آخوند، انشالله خواهیم خوند، یه کلمه فعلا داره آخوند در کفایه. ما لا یعلم است حرمت توتون، و وقتی ما لا یعلم بود، الان که ما نمیدونیم حرمت توتونو، پس فهوال مرفوع و فعلا، یعنی رفع در ظاهر این حرمت توتون رو برداشته. حالا این چطور میتونه ادله احتیاط رو هم ورداره؟ یه تحلیلی باید در ادله احتیاط بکنیم که عقاب بر احتیاط عقاب بر چیه. این یکی از بحثای فنی که شیخ در رسائل مطرح کرده و در کفایه متعرض شده آخوند اینه، شما اگر احتیاط رو عمل نکردید، عقاب بر ترک احتیاط عقاب بر چیه؟ عقاب بر ترک احتیاط یا عقاب بر ترک واقعه؟ عنایت فرمودید، ما الان میگیم که توتون محتمل الحرمه هست، فحتت لدینک، خب شما ترک احتیاط کردید، عقاب میشید. این عقاب برای ترک احتیاط است که احتیاط واجب بوده، یا نه ترک احتیاط عقاب نداره چون ترک واقع شده عقاب داره. المرفوع اون چیزی است که فلواقع هست، یا مرفوع فعلیت داره و در ظاهر رو مرتفع میکنه. این انشالله حل میکنیم و عرض بشود که از مواردی است که کلمات آخوند و شیخ باید دقت بشه. ما اگر اینو در حدیث رفع حل کردیم، این اشکالی رو هم که جناب شیخ ذیل آیات مطرح کرده مرتفع خواهد شد. خب این متمم بحث ما بود در ادله کتابی که تفصیلا در جلسات گذشته متعرض شدیم، اما وارد ادله روایی میشیم. در استدلال به براءت، آقایان مرحوم شیخ در رسائل هم آورده، مرحوم آخوند هم در کفایه آورده، غالب اصولین هم متعرض ادله روایی شدن. اولین روایتی رو که ما ورود میکنیم حدیث شریف رفع نبوی هست که رفع عن امتی، حالا عبارت رو هم خواهیم خوند، تسعت و اشیاء داریم، شماره های دیگه هم داریم و یکی از اینها به تعبیر آخوند و عد منها، یکی از این مواردی که رفع شده است، عرض بکنم که مالا یعلمونه. خب چیزی که علم ندارید مرفوع شده. متن روایت اینه، مرحوم شیخ صدوق متوفای 381، محمد ابن علی ابن الحسین فی التوحید والخصال، ان احمد ابن محمد ابن یحیی. این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار این توثیق نداره. این رو من اجمالا عرض بکنم چون امروز ما یه بحث مختصری خدمتتون خواهیم داشت برای اعتبار این روایت. خب این استاد شیخ صدوق رحمت الله علیه، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، عن سعد ابن عبدالله القمی. خب این خدمت حضرت عسکری سلام الله علیه هم میرسیده، این توثیق داره. عن یعقوب ابن یزید، این هم توثیق داره، موثق است. عن حماد ابن عیسی، ما یه وقت حماد ابن عیسی رو خدمت شما بحثش رو طرح کردیم، وثاقتش رو، این غریق جحفه است، خاطرتون اگر بیاد عرض کردیم که حضرت بهش فرمود که 50 تا حج میری، در اون حج آخر غریق جحفه، این متوفای 190. این حماد ابن عیسی از اصحاب اجماعه. عن حریز ابن عبدالله سجستانی، سجستان همین سیستان خودمونه، کوفیه حریز ابن عبدالله، منتها تاجر روغن بوده، به سیستان رفت و آمد میکرده. و عرض بکنم که این کتاب الصلات حریز ابن عبدالله هم که خب خیلی معروفه، در سیستان این یه تیمی بودن، یه گروهی بودن که نواسب را، خوارج ناسبی رو، اینها که جسارت میکردن و ترور میکردن، یک کمی رفع تقیه هم داشتن، بعد اونا متوجه شدن، داستانش هم مفصله، آمدن حریز رو هم کشتن، دقت میکنید. و حریز ابن عبدالله هم که خب در وثاقتش حرفی نیست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، روایت اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رفع عن امتی تسعة اشیاء، الخطأ و النسیان و ما اکره علیه، اینا محل شاهد ما نیست، و ما لا یعلمون، محل استشهاد اینه که رفع، حالا اینا رو بحث میکنیم، ما لا یعلمون مرفوع هست، پس الالزام المجهول در توتون یا در صلاتی که احتمال وجوبش میدیم مجهول است، ما لا یعلمونه، و ما لا یعلمون حضرت فرموده رفع، قال انشالله دلالتش رو بحث خواهیم کرد، و ما لا یتیقون و مضطروا الیه و الحسد و التیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق، در برخی از نسخ فی الخلوه هست ولی الوسوسه فی الخلق، البته ما لم ینطقوا بشفته، به زبون نیارن. خب این روایت مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه، من از وسائل جلد 25 صفحه 300 و عرض بکنم 69 باب 56 ابواب و جهاد نفس خدمت شما خوندم، دقت میکنید. خب این روایت که ما امروز بحث اجمالی داریم، مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل وقتی این روایت رو مطرح میکنه، عبارت مرحوم شیخ در رسائل همینه، همین آدرسی که خدمت شما گفتم، به سند صحیح. ما یه بحث اجمالی ما امروز داریم روی سند، انشالله این سند یه وقتی در فقه محل بحث ما بود تفصیلی متعرض این سند خواهیم شد. شیخ فرموده به سند صحیح، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه هم در مصباح فرموده به سند صحیح، عبارتش در مصباح الاصول اینه، و منها الحدیث المروی فی الخصال بسند صحیح عن حریز عن ابی عبدالله رفع عن امتی تسعتون. منتها مرحومای خویی در این تنقیح در بحثای فقهیشون یه عبارتی را آورده و مسئله 18 در حکم اوانی و ظروفه، صفحه 344 از تنقیح جلد 3، ان هذه الروايه المرويه في التوحيد والخصال وان عبر عنه شيخنا الانصاري بالصحيح الا انه ضعيفه السند، این روایت ضعف سندی داره، ضعفش به کجاست؟ الا انه ضعیفه السند، به احمد ابن محمد ابن یحیی، همین استاد شیخ صدوق، شیخ صدوق، دقت میکنید، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که عرض کردیم توثیق ندارد، توثیق قدمایی نداره. خب ایشون در التنقیح فرموده که خب این روایت ضعیف است. بعضی از آقایان دیگه همین بحث ضعف سندی رو مطرح کردن. ضعف اشکال حدیث در دو جاست، یک در همین احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که توثیق نداره، یه اشکال دومی هم داره، اشکال دوم راوی از حضرت صادق سلام الله علیه که راوی حریز ابن عبدالله سجستانیه، یه عبارتی رو من عبارتها رو آوردم خدمتتون بخونم، یه عبارتی رو کشی از یونس ابن عبدالرحمن نقل کرده، یونس ابن عبدالرحمن شاگرد حریزه، عبارت کشی اینه که لم یسمع حریز من ابی عبدالله الا حدیثاً او حدیثین، حریز از حضرت صادق سماع الحدیث نداشته مگر یکی یا دوتا. حالا جالب اینه که بیش از 215 روایت حریز از حضرت صادق داره. خب اگر دو تا روایت رو بیشتر از حضرت صادق نشنیده، یعنی یک ارسال خفی اینجا به وجود اومده، روایت مرسله است. اگر حریز از حضرت صادق سماع نکرده، پس این روایت مرسله بوده، این مرسله هست. گویا اینطوری روایت حریز عن رجل عن ابی عبدالله، ارسال خفیه، اگر مرسله باشد که پس اینجا هم مضر به اعتبار خواهد بود، یعنی کسانی که در اعتبار حدیث رفع ورود کردن و تشکیک کردن از این دو ناحیه است، از ناحیه دیگه اشکال وارد نیست. برخی از آقایان و بلکه کثیری از آقایان اعلام نسبت به ارسال خفی یا متفتن نشدن یا اشکال را وارد ندونستن، که حالا ما انشالله بحث میکنیم. نسبت به وساقت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار صحبت کردن که این وساقت نداره، شما روایت رو چطور میتونید معتبر بکنید؟ مرحوم امام، من مرحوم آقای خویی و مرحوم امام و از معاصرین میگم، بعد وارد بحث عرض بکنم که توصیق خواهیم شد. مرحوم امام در این تنقیح الاصول جلد 3 صفحه 217 ایشون میفرماین هاذه الروایه صحیحتون، همینطور که شیخ اعظم هم فرموده المروی به سند صحیح فی الخصال، هاذه الروایه صحیحتون. خب آقای امام احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو چکارش میکنی؟ توثیق نداره. چطور فرمودید صحیح هست؟ لأن احمد ابن محمد ابن یحیی و این کان محل کلام توثیق نداره الا انه، توثیق متأخرین برای ما کفایت میکنه، و وثقه العلامه و المجلسی ولا اشکال فی فساقته به لحاظ روایاته الکثیره فی ابواب الفقه، به خاطر این کثرت روایاتی که داره، این یک مبناست دیگه، به هر حال به خاطر این کثرت روایات ما وثاقتش رو فهم بکنیم. ظاهرا صاحب مدارک عرض بکنم که اولین کسی بوده که حدیث رفع را که مرحوم صدوق در خصال مطرح کرده گفته قابل اعتماد نیست. آقایان دیگه هم از معاصرین مرحوم آقای خویی هم دامن زده به این بحث و این بحث رو مطرح کرده، این بحث سندی مطرح شده. ما وثاقت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو خیلی مشکل نداریم. حالا همین چند تا بحث من مطرح میکنم، عرض کردم امروز اجمالش رو مطرح میکنیم، تفصیلش انشالله این سند رو تو بحث فقهی داریم، یه وقتی ورود کردیم اونجا تفصیلی صحبت میکنیم. یک که خیلی مهمه، بگیم مرحوم صدوق، عباراتش هم حالا هم امروز آوردیم هم انشالله بعدن متعرض میشیم، مرحوم صدوق از کتب مشهوره نقل میکرده و کتب مشهوره نیاز به سند نداشته، برای این کتب مشهوره اجازات علما بوده، خط علما رو میشناختن، دقت میکنید، سند رو من باب تبرک ذکر میکرده، ولذا اصلا ما نیاز به سند به این معنا نداشته باشیم. این یه پاسخ. پاسخ دوم میگه ما هم وثاقتش رو کار نداریم، ما روایت رو کاری، ما وثاقت رو کاری نداریم. حالا دو، بیایم بگیم از مشایخ صدوق است و شیخ الاجازه بودن. حالا من محورها رو میگم، تفصیلی کلمات رو خدمتون خواهیم گفت. شیخ الاجازه بودن کفایت میکند در وثاقت. سه نظریه در شیخ الاجازه مطرحه. یک، شیخ الاجازه موجب بشه که ما احراز وثاقت بکنیم. دو، شیخ الاجازه بودن شیخوخیت دلیل بر وثاقت نمی باشد. سه، نظریه تفصیل که اکثار روایت دلیل بر وثاقت باشد، یعنی نظر تفصیل و انصافاً قابل پذیرشه. شما یک بزرگواری مثل مرحوم شیخ صدوق رو میبینید که اکثار و روایت به این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار واسطه هست، از پدرش خیلی از روایات رو، حالا من اینجا یک گزارش هم از روایات میارم خدمتون، خیلی از روایات رو نقل کرده. شما چطور میگید بزرگی مثل مرحوم شیخ صدوق با این همه دقت و عنایت از کسی که وثاقت نداره اکثار و روایه داشته باشه؟ پس شیخوخت اجازه را ولو اینکه شما هم نپذیرید که ما بتونیم باش وثاقت رو احراز بکنیم، در اینجور موارد انصاف اینه که در موارد اکثار و روایه ما بپذیریم این رو. سه، مرحوم شهید صدر در مباحث الاصول با بحث تعویض سند کار رو درست کرده. تعویض و سند رو هم انشالله رحمان بحث خواهیم کرد. یعنی چه؟ یعنی سند شیخ صدوق رو شما فرض کنید به حریز بیارید تعویض بکنید با طریق دیگری که در اون طریق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نیست و اون طریق اشکالی ندارد. پس ما سند رو درست بکنیم، دقت کنید نظری تعویضه، ما اگر از شیخ صدوق سند را به حریز درست بکنیم یعنی طریق شیخ صدوق به حریز طریق صحیح است. تعویض میکنیم در طرقی که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هست که موثق به توثیق قدمایی نیست، با طریقی که همه افرادش ثقاتن. خب این با نظریه تعویض بریم جلو. مرحوم شیخ صدر در مباحث با نظریه تعویض اومده اینجا وثاقت رو عرض بکنم که حل کرده، یعنی اعتبار روایت رو حل کرده. مضاف بر این که ما یه بحث مبنایی داریم، این رو تو بحث فقهیمون هم عرض کردیم، در این بحث حجیت خبر واحد هم تفصیلا متعرض شدیم، این که ما بیایم بگیم وثاقت مخبری، این یک مبناست. مبنای دوم وثاقت خبریه. وثاقت خبری نمون ظن به صدور. اگر ما وثاقت خبری رو مبنا قرار دادیم که ما این قول رو تقویت کردیم، این مبنا رو تقویت کردیم، عازمی مثل مرحوم امام هم نظرشون همینه که ما دنبال وثاقت خبری باشیم، یعنی اطمینان به صدور. اگر با وثاقت خبری بخوایم بریم جلو که اصلا دیگه نیازی به این بحثا نداره، ما این بحثا رو بر مبنای وثاقت مخبری تازه میبریم جلو. خب این در بحث احراز وثاقت و احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که اجمالا عرض کردم. اشکال دوم رو هم من محور رو عرض بکنم، چون عرض کردیم این بحثا انشالله در یه بحث فقهی این رو تفصیلا ما متعرض خواهیم شد خدمت شما. بحث دوم حالا وثاقت خبریش دیگه واقعش اینه که ما اگر به روایت رفع بخواهیم اعتماد نکنیم، دیگه روایت توفق نیست که شما بخواید بهش اعتماد بکنید. هم عامه نقل کردن، هم طرق متعدد، دقت میکنید. حالا اینکه 9 تا باشه، در بعضی جا 3 تا است، در بعضی جا 6 تا است، باز ببینیم شو علل مبنا دیگه. مرحوم آقای خویی که قبول نمیکنه، آقای خویی که وثاقتیشون رو نپذیرفته، ما باید با یه مبنای توثیق رو مطرح بکنیم که با این مبنا هم سازگار باشه. اون مبنا خودش هم عرض بکنم که
ایشون خودشون هم شهرت عملی رو قبول دارن.
نه جابر نمیدونه ایشون. بله جابر نمیدونه. بله جابر نمیدونه. حالا باید عرض بکنم که اون مبناشون رو باید یه جای بحث بکنیم، علل مبنا بریم جلو. خب میمونه اشکال دوم که گفتیم آیا روایت حریز عن ابی عبدالله علیه السلام گرفتار ارسال خفی هست یا نه. آقایانی که کار کردن در این بحث حریز ابن عبدالله سجستانی 1320 روایت حریز نقل کرده، 200 روایت حریز که خیلی ها 200 روایتش که خیلی هاش در خیلی از ابواب فقهی بهش استناد شده بی واسطه از امام صادق نقل کرده. ببینید حجم بالایی است، 200 روایت رو بی واسطه از حضرت صادق نقل کرده. حالا اگر شما بخواهید برید بگید ادعا بکنید که حریز لم یسمع عن ابی عبدالله الا روایه او روایتین، یعنی 198 روایت گرفتار ارسال خفی شده، حساب احتمالاتم بکنید دیگه به هیچ روایت حریز عن ابی عبدالله صادق علیه السلام نمیشه اعتماد کرد. این یک عویسه‌ای که باید یه فکری براش کرد. سه تا اینجا بحث آقایان دارن، من اجمالا طرح بحث بکنم که اگر دیگه نیاز نیست بحث سندی ورود بکنیم خودتون ملاحظه کنید. یک، تحلیل این روایت کشی از یونس بن عبدالرحمن که روایتش هم آوردیم اینجا براتون بخونیم. تحلیل دو جور میتونیم تحلیل کنیم. یک، اعتبار سنجی، یعنی سند این روایت بررسی بشه که کشی که از یونس ابن عبدالرحمن نقل کرده که لم یسمع حریز من ابی عبدالله حدیثن، این خود طریق اعتبار دارد یا ندارد. این آزا اول کلام، این یه تحلیل. تحلیل دومی که ما میخوایم عرض بکنم که مطرح بکنیم اینه که اعتبار این حرف را بریم به لحاظ عملی در عرصه روایات بررسی بکنیم، ببینیم واقعاً این که میگه لم یسمع الا حدیثن و حدیثین، این روایات حریز رو عن صادق نگاه کنید، آقایان زحمت کشیدن این کار رو انجام دادن. عرض بشود که پس این عبارت کشی که لم یسمع حریز، حریز ابن عبدالله عن ابی عبدالله الا حدیثن او حدیثین، یک وجه تحلیلش هم اینه که بریم ببینیم در این روایاتی که نقل کردن عرض بکنم که داستان چیه. برخی از عرض کردم آقایان زحمت کشیدن آمدن این رو اینطوری نقد کردن که ما وقتی روایات رو نگاه میکنیم نزدیک 20 تا روایت، بعضی 22 تا روایت ذکر کردن که حریز عبارتهایی رو به کار برده. من بخشش رو خدمت شما میخونم، شما ببینید که این روایت ها ازشون چی میفهمید، استقرایی که در این روایت، این روایات ظهور داره که حریز عرض بکنم که از حضرت صادق سماع داشته. پس اون بحث سندی روایت کشی رو بعد خودتون ملاحظه کنید، حالا اگه فرصتی هم شد ما خدمتتون عرض میکنیم. مرحوم شیخ حر عاملی این روایات رو از وسائل میخونیم دیگه. ان عبدالله ابن بحر ان حریز قال قلت لابی عبدالله الجنوب مثلا کذا، قلت لابی عبدالله، حریز گفته. دو، روایت دوم، ان حریز ابن عبدالله قال قلت لابی عبدالله الصادق یا ابن رسول الله ان الناس یقولون فی هذا الزبیب قولا عنکم. خب میگه قلت لابی عبدالله. روایت سوم، ان حماد ابن عیسی ان حریز قال کنا عند ابی عبدالله فقال له رجل. شما از این چی میفهمید؟ حریز میگه کنا عند ابی عبدالله فقال له رجل. روایت بعدی، ان حماد ابن عیسی ان حریز قال سألت ابا عبدالله ان محرم اصاب سیدن، سألت ابا عبدالله عن المحرم یشم الریحان، سألت ابا عبدالله عن محرم قد تا رأسه، سألت ابا عبدالله عن التواف لغیر اهل مکه. اینا همه حماد ابن عیسی عن حریزه قال سألتو. آیا شما با این عباراتی که هست دقت میکنید؟ یا روایت آخری هم که میخوام عرض بکنم اینه، عن حریز ابن عبدالله قال کنت عند ابی عبدالله فدخل علیه حمران ابن اعیان. خب حمران وارد شد، من اونجا بودم، کنت عند ابی عبدالله. خب شما این ظهور این روایات رو چطور تحلیل میکنید؟ به نظر میرسه که این فرمایشی که کشی نقل کرده از یونس ابن عبدالرحمن، گرچه که یونس شاگرد عرض بکنم حریز بوده، قابل نقد هست به لحاظ مطلبی که عرض کردم. و جمله آخری که میخوام عرض بکنم اینه، ولو شما این رو هم نپذیرید، بگید به هر حال یونس ابن عبدالرحمن شاگرد حریز بوده، عالم به داستان بوده، وقتی میگه حریز از ابی عبدالله صادق سلام الله علیه لم یسمع الا حدیثن و حدیثین، این نص در این است که حریز نشنیده، شما استظهار میکنید از این روایات که حریز شنیده. قلت لابی عبدالله ظهور دارد، سألت ابو عبدالله ظهور دارد، حالا کسی این حرف رو بزنه. ما پاسخی که میدیم این پاسخ رو، این صحبت مرحوم میر داماد الرواش السماویه هست و مفصل ایشون در یک بحث ورود میکنه، این حرف مرحوم میر داماده در الرواشه، که ایشون میگه ما بیایم اینطوری بگیم شخصی مثل حریز ابن عبدالله سجستانی با این عظمتی که داره، با این همه روایتی که نقل کرده، اگر یک جامد اسناد جزمی داد، حریز میگه قال ابو عبدالله علیه السلام، یه اسناد جزمی داده، وقتی اسناد جزمی داده یا خودش شنیده است، یا اگر شما قبول نمی کنید
ولو هم بگید یه ارسال خفی بوده، وقتی اسناد جزمی به حضرت صادق سلام الله علیه میده، یعنی وثاقت واسطه رو پیش حریز کاملا محرز بوده، ولی اینجور اسناد جزمی به حضرت صادق سلام الله علیه نمیده. شما چطور در مراسیلی که مرسلش مثل شیخ صدوقه یا مثل ابن ابی عمیره، شما در عرض بکنم اونجور مراسل قائل میشید که خللی و قدهی وارد نمی کنه؟ پس اینجا هم به طریق اولا به نظرم با این فرمایشی که مرحوم میرداماد الرواشه در الرواشه داره داستان حل بشه. لذا از ناحیه ارسال خفی حریز عن ابی عبدالله علیه السلام هم خللی به اعتبار روایت وارد نمی شود. لذا این روایت همینطور که شیخ اعظم فرموده و مرحوم آقای خویی هم حتی در مصباح الاصول گفته به سند صحیح عن ابی عبدالله صادق علیه السلام و مرحوم امام هم فرموده حاضر روایه صحیحه، اعتبار روایت عرض بکنم که مخدوش نمی شود با دو این دو احتمالی که مطرح کردن در وثاقت احمد ابن محمد ابن یحیی یا در ارسال خفی در حریز عن ابی عبدالله صادق علیه السلام. به همین میزان در بحث اصول ما کفایت میکنه. بیشتر تفصیلی انشالله در فقه باید بررسی بشه. به نظر میرسه حدیث رفع از ناحیه سند اعتبارش تمام است. ما باید بریم انشالله فردا وارد دلالتش بشیم، جلسه بعد وارد دلالتش بشیم، ببینیم این ما لا یعلم مرفوع رفع یعنی چه و ما لا یعلم توسعش کجاست، قلم روش و دلالتش بر براءت آیا تمام است یا تمام نیست. والحمدلله رب العالمین.